روایت امروز.
سلام، شبتان بخیر بیننده ها و شنونده های گرامی صدای امریکا از واشنگتن. من محمد احمدی هستم. در برنامه روایت امروز به موضوع دیگری در ارتباط به بررسی وضعیت آموزش زنان و دختران در حاکمیت طالبان به ممنوعیت و محرومیت هایی را که طالبان بر زنان وضع کردند به بررسی میگیریم. در برنامه امروز مهمان ما خانم نازیلا جمشیدی، یک تن از فعالین حقوق زنان در ایالات متحده امریکا است که در برنامه با ما هستند و تحلیل و دیدگاه خود را در ارتباط به نقش زنان در بهبود و تقویت اقتصاد افغانستان و موانع به عبارت دیگر اثرات منفی که ممانعت تحصیل و آموزش زنان در پی خواهد داشت به بحث میگیرم. با ما همراه باشید. نخست خانم جمشیدی را خوش آمدید میگم. سلام، خوش آمدید به برنامه.
سلام مهم به شما و شنونده های برنامه شما.
تشکر، لطف کردین شما. خانم جمشیدی، نماینده وزارت خارجه ایالات متحده رینا امیری که در امور حقوق زنان و دختران افغانستان هست گفته که روی کرده به گفته او سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران و در مجموع شهروندان افغانستان عامل فقر و نیازمندی افغانستان به کمک های بشری هست. قبلا هم از زمانی که طالبان ممنوعیت های خود را بر آموزش و کار و اشتغال زنان در بخش های مختلف وضع کردند همیشه از تأثیرات منفی این ممانعت بحث شده بود. آنچه که امشب میخواییم بحث بکنیم بحثی است که به نظر شما در مجموع این ممنوعیت ها چقدر تأثیرش مستقیم و مشخصاً بر روی اقتصاد و صدمات اقتصادی بر روی خانواده ها و تصویر بزرگتر بر روی افغانستان هست؟
بسیار زیاد. من با این گفته خانم امیری کاملاً موافق هستم و اگر یاد ما باشه در همین اواخر گزارشی از سازمان ملل متحد و خصوصا از صندوق کودکان ایجاد شده بود، اداره یونیسف ایجاد شد که همین خود محرومیت هایی که دخترها از تحصیلات متوسط در حقیقت دارن و ای که به دانشگاه ها دخترها نمیرن باعث کاهش 2.5% تولید ناخالص داخلی کشور در حقیقت شده. و حتی اگر ما بیایم بار دیگه نگاه بکنیم به همون چرخ یا همون بزنس، خود بزنسی که در حقیقت در رابطه با تحصیل دخترها و دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی در کشور ایجاد شده بود، ساختاری که ایجاد شده بود در جریان 20 سال و به خصوص ما می‌دیدیم که تعداد دانشگاه‌های خصوصی، انستیتیوت‌ها و تمام مراکز آموزشی خصوصی به علاوه دانشگاه‌های دولتی چقدر رو به افزایش بود، تعداد اینها و تعداد دختر خانم‌ها و تعداد دانشجویان در اینها هم در حقیقت رو به افزایش بود. اگر من اشتباه نکنم در حدود 140 دانشگاه و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم به اضافه صدها انستیتوت تحصیلی نیمه عالی و دارای به حساب با آموزش های خصوصی که بیشتر اونها هم مربوط مهارت هایی بود که به زنها و دخترها داده می شود، شامل نمیفهم و انستیتوت های برای قابلگی یا همون مامایی، پرستاری، تربیت معلم و همه اینها دخترها و زنها در اون شرکت داشتن و باعث می شود که همون مهارت ها و دانش لازمه برای زنها فراهم بکنه تا که اینها داخل چرخه اقتصاد کشور بسازه و به همون اندازه هم برسی که زنهای ما داخل چرخه اقتصاد بودن. ولی حداقل در همین 2.5 سال یا بهتر بگیم نزدیک به 3 سالی که زنها از دانشگاه ها و مکاتب بازماندن، شما با ببینید که چطور کشور با کمبود پرستاران، با کمبود دکترها، با کمبود معلم، با کمبود وکلای تعلیم یافته اینها مواجه هستند و بار و بار فراهم کردن یا همون معیشت زندگی کاملا به عهده مردان خانواده افتاده که اینها به تنهایی باید این بار رو ببرن و به خاطر از این که این بار بسیار سنگین هست نسبت مانند 20 سال گذشته نیست. ما میبینیم که جوانای ما چطور از دان به جایی که به دانشگاه برن، جوانای مرد ما به جایی که به دانشگاه برن از دانشگاه ها کشیده میشن و از راهی مهاجرت بشن که لقمه نان تهیه بکنن و خانواده ای که دیگه امروز به تنهایی دارن با اون باری رو به دوش میبرن و بتونن تکمیل بکنن. و اینا فقط یکی دو مثالیه که مثال بسیار عادی هست که مزدون و در تحلیل از اینها بسیار زیاد. زمانی که ما 20 میلیون اگر میاییم ما جمعیت زنهای افغانستان 20 میلیون حساب بکنیم، اینها از چرخه اقتصاد کاملا در تولید شرایط کاری، در تولید منابع، در تولید و در افزایش توسعه همو روند اقتصادی کشور کاملا محروم باشن و ایستاد باشن و بیرون باشن از این حالت، شما ببینین که روی تأثیر از روی هر روزانه روی یک مملکت در چی اندازه است. و من بسیار نگران از این مسئله هستم. از طرف دیگه هم میبینیم که نظر به پالیسی هایی که طالبان دارن روی زنهای افغانستان، کشورها واضح ساختن که کمک های انکشافی و توسعه‌ای در داخل افغانستان نخواهد رفت تا زمانی که مسائل حقوق بشری طالبان همو پالیسی های خود را سر از او تغییر بدن و ای که ضمناً یک دولتی هم بسازن که مردم افغانستان بتونن جای خود خود در او ببینن. بنابراین تا او که من هم باوری ندارم که طالبان اون پالیسی ها خود تغییر بدن. همین به تازگی ما دیروز از رهبر اینها شنیدیم که در رابطه با سنسور کردن زنها صحبت کردند، در رابطه با نظام اختلاف عمیق این گروه در با ارزش‌های دموکراسی صحبت شد. بنابراین من هیچ نشانه‌ای از تغییر پالیسی‌های طالبان در رابطه با زنها نمی‌بینم و هیچ نشانه‌ای از رفتن این کمک‌های توسعه‌ای و انکشافی به داخل کشور که می‌تونه زندگی مردم افغانستان بهتر بسازه من نمی‌بینم. بنابراین من واقعاً نگران از نگاه اقتصادی فکر می‌کنم که کشور متأسفانه به حالت بد روان هست.
با این وضعیتی که شما توصیف کردین، به نظر شما راه های مؤثر و عملی برای تغییر سیاست طالبان در باطل کردن یا رفع این ممنوعیت ها چی هست؟ شما گفتین که تا به حال بیشتر از 2 سال میشه که اینا در حکومت هستن، همچنان بر این روی کرده سرکوبگرانهی که جامعه بین المللی ادعا دارد بر علیه زنان همچنان ادامه میده و اصرار میکنم. به نظر شما در کنار این اظهار نگرانی هایی که نهادهای حقوق بشری کشورهای مختلف در ارتباط به تغییر سیاست طالبان انجام میتن، دیگه چه روکردهایی را میتونن مردم افغانستان خودشان و دوم جامعه جهانی انجام بدن؟
ببینید، اول از اینکه در رابطه با مردم افغانستان باید بگم که مردم افغانستان در بهترین شرایط ممکنه قرار دارن. اونها تحت یک حاکمیت بسیار تمامیت خواه، یک حکومت یا یک اداره کاملا دیکتاتورشیپی و بدون دست خالی و بدون اینکه صدای اینها شنیده بشه و دولت یا اداره وجود داشته باشه که به خاطر مردم، به خاطر خواست و رضایت مردم کاری بکنه، اینها تحت از او شرایط زندگی میکنن. و ما میبینیم که همین خود تقاضای بالای برای مهاجرت از کشور، بیرون رفتن از کشور و این توده های بزرگ مهاجرتی خودی رو نشون میده که مردم دیگه هیچ امیدی برای از اینکه همین کشور خود خوب بنامن، خانه خود خوب بنامن، دیگه در اون وجود نداره. بنابراین من از داخل کشور چندان امیدواری ندارم که اوت یک جنبشی ایجاد بشه، یک حالتی ایجاد بشه که به سر طالبا بتنه تا اندازه فشار وارد بکنه و مردم افغانستان کاملا بی‌پناه و دست خالی در این شرایط باقی ماندن متاسفانه. اما میایم بیرون از کشور، به نظر من خیلی مهم هست ما اگر داخل کشور ما امیدواری زیادی نداریم، بیرون از کشور ما یک دیاسپورا بسیار قوی داریم که اینها اولاد افغانستان هستن و اینا از جامعه افغانستان بیگانه نیستن و فقط بنا به شرایط سخت از کشور بیرون ماندن. تماما بستگی داره به نوع دادخواهی های اینها که چقدر با یک پیام واحد و چقدر متحدانه اینها همو دادخواهی های خود خود منسجم و منظم میسازن و پیش روی سر میز کشورهای دنیا میگذارن. وقتی که من میبینم که دو رهبر ما خانوم نابلاخ رهبرهای سیاسی بودن از طبقه زنها، خانوم فاطمه گیلانی و فوزیه کوفی، اینا هر دو روبروی دنیا مینشینن و دو استراتژی متفاوت به دنیا ارائه میکنن، این بسیار مایوس کننده است و یه قلب من به درد میاره وقتی که یکی با تقاضای درخواست فشار بیشتر دیپلماتیکی روی طالبان میکنه و یکی خواستار تعامل با طالبان میشه، تعامل دیپلماتیکی با طالبان میشه. بسیار مایوس کننده است. این نشون میده که ما هنوز در دادخواهی های خود منسجم نیستیم که احتیاج هست به اون منسجم کنیم و دادخواهی اون رقم نیست که تاثیر نگذاره. درسته که تاثیر رو دراز مدته ولی بدون هیچ شکی میگذاره. و بعدی که کشورها چه کارهایی میتونن بکنن، ببینید کشورها دست اینا خالی نیست. کشورهای خصوصا کشورهای غربی که به نظر من برای اینا خیلی هم بعد مهم باشه، حداقل کشورهای اروپایی، چون هر قدر که مهاجرت ها زیاد بشه شرایط دامن اینها هم مشکلات میگیره. بنابراین و دست اینها هم به رسی خالی نیست. از نگاه اقتصادی دست اینها خالی نیست، از نگاه دیپلماتیکی اینها در درجه بسیار بالایی در دنیا دارن. متحدین اینها، تعداد متحدین که کشورهای غربی و مثل امریکا و اروپا دارن در دنیا کم نیست. اینا بسیار از نگاه دیپلماسی بسیار قوی هستن، ابزارهای فوق العاده قوی دیپلماسی و اقتصادی دارن و زمان از من برسی رسیده که این ابزارها اونها هم منسجم بسازن. ما متاسفانه یک انسجام درستی در میان در نوع برخورد کشورها با طالبان ندیدیم. یک که داد با آغوش گرم دیپلمات‌های اینها رو به خانه استقبال میکنن، در اینا سفارتخونه میدن، اونها رو به حیث یک اداره قبول میکنن و یک تعداد دیگه باور دارن که اینها باید هنوز یک کشور همشون، یک دولت همشون ایجاد بکنند. و من باوری دارم که همین اقدام آخری که سازمان ملل روی دست گرفته برای ایجاد یک نماینده ویژه، او میتونه تا اندازه کمک بکنه. ما بخوایم و نخواهیم دیگه کشور در اون حالت پرتگاه اقتصادی و اجتماعی قرار داره که دیگه ما به احتیاج هست که به سمت یک پروسه سیاسی که در مردم افغانستان از طبقات مختلف، از گروه های مختلف، از سنین مختلف، از جنسیت های مختلف جای خود خود در او ببینن باید بریم. و من امیدوار هستم که این پروژه یوناما برای ایجاد یک نماینده ویژه و برای ایجاد یک شروع یک پروسه سیاسی که من مطمئن هستم او هم بسیار دراز مدت خواهد بود، وقت زیادی در بر خواهد گرفت، اما بالاخره به سمت ما خواهد بود که ما بتنیم دور یک میز بشینیم و برای آینده کشور خود در او تصمیم بگیریم و در او هم نه طوری که طالبان از دریچه قدرت بیاین و تا اندازه هم بین جوانهای ما و نسل نو ما تا اندازه هم اینا شامل بسازن، نکه یک جمعی که بتنن جزی از یک جمع کلونتر باشن، جمعی که در اون تمام نماینده های افغانستان باشن از گروه های مختلف هستن، این مختلف همون رقم که گفتم به شمول طالبان. و غیر از اون متاسفانه ما اونقدر در شرایط فوق‌العاده به سرمنه باییم.
به نظر شما وقتی که بحث رفع این ممنوعیت‌ها از سوی طالبان رو ما صحبت می‌کنیم و تقاضاها که صورت بگیره، به نظر شما زنان افغانستان و یا جامعه جهانی در مجموع با چه یک طرح مشخصی با طالبان میتونن وارد گفتگو شوند مبنی بر این که حقوق بشری و حقوق اساسی زنان رعایت شود؟ طالبان مدعی هستند که حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی میخواهند. بسیاری از علمای دینی و کسانی که در مباحث دینی و مذهبی مطالعه میکنند میگن که در اسلام زن آزادی شغلی و آزادی های اقتصادی و معاشرت های اجتماعی داره. این که نمونهاش مثلا بسیاری کشورها ده ها کشور اسلامی است که اونا از زنان در رویکرد های خود و کارکرد های خود آزادانه عمل میکنند، اما طالبان با تمسک جستن به این دلیل در واقع به گفته اینها ممنوعیت را که وضع کردن حتی در تناقض با احکام شریعت هم هست. به نظر شما زنان با چی اگه استدلال میتونن با رهبران طالبان، با جانب طالبان که تصمیم گیرنده هستن در این ممنوعیت وارد صحبت شوند تا بتونن به معنای واقعی این مشکلات رفع بکنن از نظر شما؟ فکر میکنم که لاین تلفن خانم جمشیدی قطع شدن. پروسر برنامه شارم تلاش میکنن که دوباره اونا رو وصل بکنن. البته یادآور میشیم که در همین راستا، یعنی در ارتباط به حق خواهی حقوق زنان، جنبش روزنه آزادی افغانستان به مناسبت سال تعلیمی 1403 خورشیدی با نشر قطعنامه گفته که آموزش دختران یکی از حیاتی ترین مسئله برای مردم افغانستان است که اما طی 3 سال گذشته کمتر این حق به آنها حقشان نقض شده است. خب البته این جنبش در قطعنامه که صادر کرده گفته با ادامه محض و ممنوعیت تحصیل زنان توسط حکومت طالبان آینده دختران ویران میشه. همین مسائلی بود که خانم جمشیدی هم پیشتر در صحبت‌های خود و اثرات جزء اثرات منفی بهش اشاره کردن. البته یادآور میشیم که قبل از آن سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپین دادخواهی برای آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران غیر قابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش هست. البته این سازمان حقوق بشری گفته که ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان آینده ایشان را از بین میبره و جهان نمیتونه از وضعیت از افبار آنها چشم پوشی بکنه. البته مثل سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، شورای حقوق بشر ملل متحد، همه اینها تلاش های خود را انجام دادند و در قسمت دادخواهی برای زنان مباحث زیاد و برنامه های زیاد را مطرح کردن. البته تا به حال طالبان هنوز نتونستن به یک توافقی با فعالین حقوق بشر به ویژه فعالین حقوق زنان نائل شوند تا که بتونن از این موضوع و یا به این خواسته ها بر رسیدگی بکنن. البته یادآور میشیم که ملل متحد هم گفته که بیش از 900 روز گذشته و دختران بالای 12 سال آموزش در مکاتب و دانشگاه ها محروم شدند. تا زمانی که ما خانم جمشیدی را دوباره در برنامه داشته باشیم، پروسر برنامه اشاره میکنند که بخشی از فشرده خبرهای افغانستان جهان آماده نشر هست. بعد از نشر خبرها برمیگردیم با صحبت با خانم جمشیدی در مورد اثرات منفی ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. احد عزیزاده هستم. توجه فرمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که دستورهای بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران این کشور را فقیر و متکی به کمک نگه داشته و خانواده ها را مجبور به ترک افغانستان می سازد. رینا امینی ناوقت روز شنبه در شبکه اکس نوشته است که تجلیل از سال جدید تعلیمی در حالی که مکاتب بدون حضور دختران بالاتر از سن 12 باز شده رنج آور است. خانم امیری افزوده است که جهان از درخواست ها برای لغو فرامین طالبان حمایت می کند. فرامینی که به گفته او توانایی بیش از 50% جمعیت کشور را نابود می کند. شعبه آسیا پاسیفیک اداره زنان سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش تصویری زیر عنوان زنان توقف ناپذیر، جنبش زنان افغان می گوید هرچند طالبان در تلاش حذف زنان افغان از جامعه، فضای عمومی، اماکن آموزشی و بخشای تصمیم گیری هستند، اما زنان این محدودیت ها را نمی پذیرند و از تلاش هایشان دست بر نمی دارند. در این گزارش که با 4 مدافع حقوق زنان صحبت شده است، آمده است که این زنان در سالهای قبل از حکومت طالبان نیز بازمونهای بر سر راه زنان مبارزه می کردند و با رازنازی کمپاین ها حضور در سطح تصمیم گیری در زندگی زنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور طالبان نیز مبارزاتشان را در سطح گسترده تر ادامه می دهند.
برنامه را ادامه میگیریم و ادامه میتیم با صحبت های خانم جمشیدی که در برنامه هستن. خانم جمشیدی، پیشتر من پیش از اینکه تلفن قطع شود این پرسش را مطرح ساختم که به نظر شما زنان افغان با توجه به این که روایتی را که طالبان در دفاع از این ممنوعیت خود دارن مبنی بر این که مطابق احکام شریعت زنان آزادی و یا حق کار و یا بتونن بگن حق تحصیل را دارند و دست زدن به این ممنوعیت، حالا زنان و فعالین جامعه حقوق بشری چطور میتونن، با چه استدلالی میتونن با اونها وارد صحبت شوند که آنچه را که طالبان فرض کردند و دیدگاه بسیاری از علمای دینی که ما تا به حال صحبت کردیم و اونا مطرح کردن، حتی این تصمیم گیری ها و ممنوعیت ها در تناقض با احکام شریعت اسلامی هست. اشاره میکنن به خیلی مسائل و نمونه هایش کشورهای اسلامی که زنان در او حق دارن. به نظر شما با چه استدلالی میشه با اونا صحبت کرد؟ آیا اصلا طالبان این استدلالی را که شما فعالین حقوق بشر و حقوق زنان مطرح میکنن زمینه پذیرش اثر از اونا هست؟
خب من باید اول بگم که از نگاه من هیچ استدلالی با طالبان کار نمیده، و به خاطر که طالبان آنچه که استدلال خود طالبان در رابطه با ممنوعیت و محرومیت و تمام ای به شکل سیستماتیک که اینها زنهای افغانستان مورد هدف قرار دادن، اینها نه با قوانین شرعی جور در میآیند، نه با قوانین اجتماعی، نه با فرهنگ مردم افغانستان، نه با نگرش اینها در مورد زن. یعنی خود طالبان هم بسیار به خوبی میفهمند که با هیچ کدام از اینها همخوانی نداره سیاست‌های اینها، ولی همچنان سر سیاست‌های خود ایستادن به خاطر ایدئولوژی متفاوتی که اینها دارن، متفاوتی که از کشورهای اسلامی دارن، متفاوتی که از مردم افغانستان دارن، متفاوتی که از تمام اقوام افغانستان دارن. به نظر من از هیچ قومی هم اینا نمیتونن به شکل درستی نمایندگی بکنن. بنابراین زنهای افغانستان نمیفهمم چیشتن با طالبان اصلا کار نمیده. یک ضیاع وقت، یک سیلی به روی تمام زنهای دیگه که داخل کشور ماندن، اگر که کدام زن یا گروهی حاضر بشه بره با مقابل اینها بشینه به خاطر استدلال کردن یا به خاطر حق خواستن. او کاملا یک چیز به نظرم یک فکر واهی هست که کس فکر کنه که من میتونم طالب قانع بسازم. طالب قانع نمیشه، ساخته نمیشه. اما کاری که زنهایی که انجام میتونن انجام بدن و به نظر من همه توانمندی را دارن که این کار انجام بدن، این هست که اجازه ندن پایه های یک رژیم کاملا ظالم که بر اساس ظلم و قساوت ایجاد شده، با خون جوانهای افغانستان ایجاد شده، او دستانی که تر هست با خون جوان ها و مردای ما که در گوشه و کنار کشور زدن و تکه تکه کردن، از اولاد قریب و یتیم و زن بیوه ایجاد به جا گذاشتن، او نتونه، اداره او نتونه قوی بشه و در داخل کشور هر آنچه که باعث میشه که این اداره در داخل کشور بتونه قوی بشه و پایه های خود خود مستحکم بکنه و اداره اینها به دهه ها عمری و برسه که دیگه افغانستان کلن از نگاه اجتماعی یا نگاه اقتصادی یا نگاه سیاسی و ایران بسازه، نباید اجازه بدن که او کار بشه. و برای از او کار توانایی بسیار خوبی دارم. ببینیم، من باورمند عمیق جنبش هستم. جنبش ها در طول تاریخ همیشه تونستن تغییرات بزرگ رو ایجاد کنن، تونستن سلسله هایی که قرن ها گریان داشته از هم بشکنانن، و این جنبش همینقدر قدرت واقعیت داره. تمام تغییرات و سیاست ها و پالیسی ها و قوانین بین المللی جنبش ها آمدن تغییر دادن. بنابراین کاری که زنها میتونن به نظر من یک هست که بیاین روی ایجاد یک جنبشی که واحد باشه، برخواسته از خواست و رضایت مردم افغانستان باشه، یک پیام واحد و منسجم داشته باشه، روی ساخت از او کار بکنن و اجازه ندن که یک رژیمی با چنین خصوصیات در داخل افغانستان ماندگار باشه. تا زمانی که این اداره طالبان با همین خصوصیات در داخل افغانستان ماندگار باشه، افغانستان روی خوشی، روی ثبات نمیبینه. مردم افغانستان همون ظرفیت های اندکی هم که در داخل کشور مانده، همون هم کشور ترک خواهد کرد و دیگه هم تغییر ایجاد نمیشه. تغییر زمان ایجاد میشه که دانش در او باشه، ظرفیت ها در او باشن، جوانای ما در او باشن، او کشور خود رو ببینن، روابط اجتماعی بین اقوام مختلف ایجاد بشه. در واقع همین حال، همه اینها در حال از بین رفتن. بنابراین زنهای افغانستان باید تمرکز خود خود سر از او بسازن تا ای که بیان طالب ها قناعت بدن. طالب قناعت نمی کنه.
بله خانم جمشیدی، این یک واقعیت هست در جامعه سنتی افغانستان. در بسیاری از ولایت ها، شهرها و قصبات به نحوی جامعه سنتی و قومی که وجود داره مانع فعالیت اجتماعی زنان در بیرون از خانواده هستند و حتی در تحصیل و آموزش هم بعضا دیده میشه. اگرچه که طی بیشتر از 20 سال گذشته در دوران جمهوریت و این آزادی هایی که فراهم شده بود، این وضعیت تغییر بسیار چشمگیری داشته که در بسیاری از ولایات که مناطق روستایی نشین و یا غیر شهر نشین بودن، زمینه آموزش و کسب تعلیم یک نوع برجستگی خاص خود داشت. اما با وجود از او هم هنوز هم در برخی ساحات افغانستان این نگرش سنتی و مذهبی بگیم یا عنعنوی و قومی هنوز حاکم هست. به نظر شما چقدر این نوع نگرش ها که در درون خانواده ها و جوامع هست، جوامه قومی هست، این یک عامل بازدارنده در موفقیت این جنبش هایی که شما اشاره کردین میتونه باشه و یا به عبارت دیگر مانع برای دادخواهی زنان برای آزادیشان میتونه باشه؟
من قبول دارم که هنوز اون نگاه سنتی بزن در داخل افغانستان، عنعنوی بزن در داخل افغانستان وجود داره، در جریان 20 سال گذشته هم وجود داشت و من خیلی بریم شوکه کننده هم نیست که نباشه. در تمام اون سالهای جنگ متاسفانه ما نتونستیم روی فرهنگ، روی یک نرمهای و معیارهای و هنجارهای درست اجتماعی متاسفانه ما سرمایه گذاری بکنیم و این واضح هست و همین حال تمام این قوانینی که طالبان جور کردن که نمی‌فهمم تعداد اینا به 140 چند تا رسیده، اینها همه باعث ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر خشونت علیه جنسیت میشه و همیشه قوانین باعث تغییر هنجارهای اجتماعی در یک کشور شده، یک گفت بسیار بدیهی هست. ولی این که چقدر همون تعداد محدودی که با اون نوع نگاه طالبانی، اگر ما بگم چون نگاه سنتی و نگاه طالبانی هم بسیار متفاوت از نگاه ما بزن، که تعداد اونها اولا محدود هست، برستی که یک تعداد محدودی هست و دلیلی هم گفتم این هست که ما سرمایه گذاری نکردیم روی فرهنگسازی در کشور و اینها نمیتونه مانع این جنبش زنهای افغانستان بشه. ببینید چیزی که امروز زنهای افغانستان به خاطر حقوق شرعی، انسانی و شهروندی زنهای افغانستان ادعا میکنن حقوقی هست که برای همه مردم قابل شناخته شده هست. یعنی از نگاه مزن های افغانستان خیلی چیز زیادی توقع نمی کنن از دنیا و از مردم افغانستان و آنچه که اینها می خواین فقط احیای حقوق زنهای افغانستان هست، نه چیزی به او اضافه کردن یا ای که فرهنگ قربیر داخل کشور نمیفهمون نهادی نساختن و شمول اینها. بنابراین اونها از نگاه من مانعی نمیتونه باشه، چون شعار جنبش که اگر نوز جور نشده، اگر جور بشه، با خواست زنهای افغانستان فوق العاده همخوانی داره و من باز هم تاکید میکنم نباید جنبش ما از مردم افغانستان جدا باشه. هیچگاه زنهای فعال ما، زنهای کنشگر ما، اینها نباید تافته جدا بافته ای باشن. اینها از دقل به مردم افغانستان باید بیاین، با نرم و اجتماع مردم افغانستان بلدیت داشته باشن و بر اساس همو هم مطالبه بکنن حق ما. افغانستان غرب نیست و ما خیلی از نرمهای غربیر احتیاجی هم نیست که در داخل کشور بریم نهادینه کنیم، اما حقوق مردم افغانستان، حقوق بشری اینها، شرعی اینها و شهروندی اینها باید بجا بشه.
ممنون از شما خانم نازیلا جعفری، یک تن از فعالین حقوق زنان و حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا، که دیدگاه خود در برنامه امروز در مورد ممنوعیت یا ادامه ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان ابراز داشتین. با سپاس از همراهی شما شنونده عزیز هم که شنونده این برنامه بودین. لحظات بعد همکارانم در استودیو خواهند بود و برنامه صدای شما را میزبانی خواهند کرد. 001 202 980 6828 شماره تماس با برنامه است. موفق و کامیاب باشید.